با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و با نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت همراه شما خواهم بود. آمارهای کلی کرونایی در کشور نزولی است، اما روند بستری در بندرعباس، چابهار و چند شهر جنوبی دیگر مجدد صعودی شده است. سه شهر کشور در وضع قرمز، 262 شهر در وضع نارنجی و 183 شهر در وضع زرد قرار دارند. همزمان معاون استاندار تهران اعلام کرد با توجه به نارنجی شدن وضع کرونایی تهران، از امروز مشاغل حساس و اضطراری حداقل با 70% ظرفیت و کارمندان و کارکنان اداره‌های پایتخت در مشاغل عادی با 50% ظرفیت در محل کار حضور پیدا خواهند کرد. آقای عباس پاشا گفته ساعت کار کارمندان در شرایط کرونا تا دستورالعمل جدید ستاد مقابله با ویروس کرونا همانند قبل از 7:30 دقیقه تا 14:30 دقیقه بعد از ظهر است.
ما در شنبه اول خرداد وضعیتمون در تهران پایتخت وضعیت نارنجی قرار داریم. خب در وضعیت نارنجی حضور پرسنل در ادارات 50% در فعالیت‌های غیر ضرور و در فعالیت‌های ضرور 70% حداقل پرسنل برای ارائه خدمات به مردم عزیز باید حضور داشته باشند. ساعت کاری کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی استان تهران از ساعت 7:30 تا 2:30 بعد از ظهر است.
نامنویسی برای واکسیناسیون افراد 70 سال به بالا از امروز آغاز می شود. آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 2,800,000 دوز واکسن به هموطنان تزریق شده است گفت متولدین 1330 به قبل از امروز با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند و منتظر پیامک نوبت دهی باشند.
افزون بر 2,867,000 دوز واکسن کووید 19 در کشورمون تزریق شده که از این جمع حداقل 445,000 نفر از هموطنانمون به صورت کامل یعنی هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. امروز اول خرداد ماه واکسیناسیون بر اساس نوبت‌دهی هوشمند از طریق ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir انجام خواهد شد. همه هموطنان عزیز متولد سال 1330 و قبل از اون یعنی گروه سنی 70 سال به بالا که تا این لحظه واکسینه نشدن میتونن جهت دریافت نوبت واکسن از امروز در سامانه به نشانی salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
افرادی که واکسن کرونا تزریق می‌کنند ناقل کرونا ویروس نیستند و نیازی به قرنطینه ندارند. همکارم علیزاده در این باره از خانم دکتر مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی پرسیده است.
کسانی که واکسن تزریق میکنن به علت خود واکسن، چون یه سری واکسن ها مثل mRNA اینا که اینا یه آنتیژن ویروسه، بنابراین ویروس وارد حلق و کریر و حامل نمیکنه فردو. یه سری هم که ویروس ضعیف شده است که اونا هم باز باعث حامل شدن نمیشه، و یه سری هم که با آدنوویروس های دیگه ترکیب شده، با یه نوع ویروس های دیگه ترکیب شده این پروتئین این ویروس. بنابراین این کسایی که واکسن میزنن ناقل نمیشن که به بقیه بدن.
و چهارمین مرکز واکسیناسیون تجمیعی شمال غرب تهران امروز در بلوار فردوس افتتاح می شود. خانم دکتر حاله احمد نیا رئیس مرکز بهداشت شمال غرب تهران:
امروز مراسم افتتاح چهارمین پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کرونا در مرکز بهداشت شمال غرب تهران رو داریم. تمام شهروندان محترم باید آدرس این مرکز تجمیعی، پایگاه های تجمیعی رو در شهر که ساکن هستند رو پیدا بکنن. بر اساس اون گروه های سنی با در دست داشتن کارت ملی برای انجام واکسیناسیون مراجعه می کنن. در حال حاضر امروز گروه های سنی 75 به بالا می تونن مراجعه بکنن.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
حد اکثر استفاده کنید.
رادیو سلامت.
توجه توجه،
لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم. سالم برانیم.
خب دوستان، نوبت رسید به مسابقه سالم برانیم و ارتباط با جانشین معاونت اجتماعی فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا جناب سرهنگ نجمی. جناب سرهنگ صبحتون بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و هموطنان خوب خودم در سطح فرین ایران اسلامی عرض سلام و صبح خیر دارم و خداوند منان برای همه عزیزان سلامتی رو آرزو دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب سوال رو مطرح می‌فرمایید جناب سرهنگ؟
بله، سر خانوادگی موضوع رو که امروز اون کاین پرداخت بله. در خصوص موضوع مقررات مربوط به موتورسیکلت هستش. همونطور که میدونید موتورسیکلت در حال حاضر به عنوان یه وسیله نقلیه در کشور در حال استفاده هست و اگر شهروندان هم سوال بکنید که چرا این وسیله رو انتخاب می‌کنن، به شما خواهند گفت که چون یه وسیله کم هزینه، پر سرعت و ارزان قیمته و متاسفانه هم در حال حاضر برای امرار معاش از اون دارن استفاده میکنن که داره پیامدهای منفی زیادی هست. سوال امروز ما صندوق محترم برنامه اینه که کدام از مقررات مربوط به موتورسیکلت هستش؟ یک، راکبین موتورسیکلت میباید در زمان حرکت به کلاه ایمنی مجهز باشن. دو، راکبین موتورسیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند. سه، عبور موتورسیکلت از پیاده رو ممنوع هست. چهار، همه موارد. شنوندگان محترم میتونن پاسخ سعی سوال رو از طریق بسترهایی که شما انشاءالله شده خواهید کرد ارسال کنن.
بله،
امیدوارم که بتونیم با کمک شما همکاران خوب خودمون در رادیو سلامه از ضمن ترورستانی با سر سوال در قالب بازآموزی قوانین رانندگی از حوادث سبق هم ایک هاییم انشالله به قدر قرار از درندگان هم جوابی دورستن یاد بود از سریعه عجزانمون در گوره امداد خود رو ایران خود رو تقدمشون خواهیم کن در
خدمت بر شما. خواهش میکنم. پل های ارتباطی رو هم من میگم خدمت دوستان. 3102 شماره پیامک ماست که از طریق این شماره گزینه صحیح رو میتونن ارسال کنند و جزء دو برنده خوششانس امروز ما باشند. جناب سرهنگ نجمی انشاءالله ساعت 21 هم با شما ارتباط میگیریم و پاسخ درست رو خواهیم شنید.
سپاسگزارم. در خدمت
خدا نگهدارتون. یک بار دیگه من سوال رو تکرار میکنم، کدام گزینه از مقررات مربوط به موتورسیکلت است؟ گزینه اول، راکبین و سرنشینان هر نوع موتورسیکلت باید مجهز به کلاه ایمنی باشند و در طول حرکت ازش استفاده کنند. گزینه دوم، راکبین موتورسیکلت نباید در خط عبور به موازات خود رو حرکت کنند. گزینه سوم، عبور موتورسیکلت از پیاده رو ممنوعه. و گزینه چهارم، همه موارد. با کمی دقت به گزینه صحیح خواهید رسید و انشاءالله جزء برندگان خوششانس ما هم خواهید بود.
نصب رایگان 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
مربا با میوه های تازه و خوشمزه. مربا، مربای مهرام. مهرام خوشمزه و خوشنام.
عمر خود را ای جان، عمر خود را ای جان با مهر و شادی سر کن، با مهر و شادی سر کن. فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن. شادی را باور کن، شادی را باور کن. تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن. عاشق شو ای عاقل تا کام دل برآید، تا کام دل برآید. ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، تز هم جهان سهراید، تز هم جهان سهراید. شادی را باور کن، شادی را باور کن. تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن. آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن. شادی را باور کن، شادی را باور کن. تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن.
قطره دریاست اگر با دریا، اگر با دریا. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه‌اش ویران
باید در صحنه باشی، عذری ندارید که برید کنار بشین.
من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟
پای صندوق ها تشریف ببرید و رأی خودتون را بدید. این رأی به اسلام است.
جان من، ایران من، ای شوق تو همراه من.
جان من، ایران من، شوق تو در جان من، شوق تو همراه من.
ایران حضوری دیگر را به انتظار نشسته است. ایران حضوری دیگر، انتخابی دیگر.
جان من، ایران من،
تهیه کننده خوش‌ذوقمون از یک موزیک آذری در ابتدای صبح استفاده کرده، ما هم به زبان آذری به همه آذری زبان‌ها میگیم الله سیزی ساخلاسون. و البته از همه شما در سراسر ایران دعوت میکنیم که با برنامه پاسخگو در همین لحظه که 8:15 دقیقه است همراه بشید.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خالق بهار. خانم ها آقایان سلام، به پاسخگو خوش آمدید. شنبه اولین روز خرداد ماه از آخرین ماه فصل بهارتون به خیر و شادی باشه انشالله. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرست. پاسخگوی امروز تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، مسئول هماهنگی سرکار خانم سمیه مقتصدی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. دوستان امروز میخوایم در پاسخگوی رادیو سلامت از اضطراب امتحان با وجود همه‌گیری کرونا صحبت کنیم، با این عنوان که کودکان و نوجوانان را بیشتر دریابیم. با توجه به اینکه به ایام امتحانات نزدیک میشیم، لزوم توجه به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اضطراب امتحان نوعی خودمشغولی ذهنیه که با خودپنداری ضعیف و تردید فرد درباره توانایی‌های خود مشخص میشه و غالبا با شناخت منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراهه. به عبارت دیگه وقتی فرد درباره کارایی و توانایی ذهنی خود و در موقعیت امتحان دچار نگرانی و تشویش میشه، این اضطراب به وجود میاد، به طوری که این احساس موجب کاهش و افت عملکرد واقعی اون میشه و اینجاست که میگیم دچار اضطراب امتحان شد. در شکلگیری اضطراب امتحان ترکیبی از عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و فرهنگی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارن. به تمام عوامل فوق همگیری کرونا رو هم باید اضافه کنیم در این روزها که باعث در واقع شکلگیری این اضطراب میشه، که خود همین موضوع کرونا علاوه بر دانش آموزان موجب اضطراب والدین نیز شده است. در برنامه امروز به علل و عوامل و روش‌های پیشگیری و کاهش اضطراب امتحان با شما گفتگو خواهیم کرد، چنانچه در خصوص موضوع برنامه شما هم پرسشی دارید از طریق شماره تلفن 2265213 و یا شماره پیامک 30102 با ما تعامل داشته باشید. پاسخگوی پرسش‌های شما امروز آقای دکتر فربوده فدایی، روانپزشک هستند. همینک در خدمت آقای دکتر فربوده فدایی روانپزشک هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخ و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا و با سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از اضطراب امتحان می‌خوایم صحبت کنیم، اگه اجازه بفرمایید شروع بحثمون با همین باشه که اضطراب امتحان رو چگونه تعریف می‌کنیم، از شاخص‌ها و علائم و نشانه‌های اونم صحبت بفرمایید.
به طور طبیعی انسان در برابر رویدادهای مهم یا مطالبی که در مورد اونها اطلاع زیادی نداره دچار نگرانی و اضطراب میشه و در واقع باید عرض کنم که این حد از اضطراب طبیعیه، چون باعث میشه که انسان توجه بیشتری به خرج بده و احتیاطهای بیشتری رو به عمل بیاره و یا سعی کنه که خودش رو بر اون موقعیت بهتر آماده بکنه.
بله.
اما زمانی که اضطراب از حد افزونتر بشه، مانع از یادگیری و یا به خاطر آوردن مطالب مهم ممکنه بشه. بنابراین اضطراب مختصر طبیعی است و باید باشه، اما اضطراب شدید غیر طبیعی است و مخل آسایش و وضعیت مناسب و بهنجار. در طول یک سال و چند ماه اخیر کودکان، نوجوانان و دانشجویان ما با فشارهای روانی متعددی روبرو بودند که کرونا مهمترین اونهاست و شاید خودش عامل فشارهای روانی ثانویه بوده. برای نمونه عرض میکنم محدودیت در ارتباطهای اجتماعی و آموزشی. دانش آموزان و دانشجویان که به حضور در کلاس‌ها و دیدن آموزگار و دبیر و استاد و همکلاس‌های خودشون عادت داشتند، به ناگهان درون خانه‌ها محبوس شدند. وسیله ارتباطی اونها تبدیل به رایانه و لوح رایانه‌ای و تلفن همراه شد. آشنایی با کارکرد این وسایل برای دانش آموز و معلم به یکسان دشوار بود. و البته این محیط آموزشی جای درس حضوری و تعامل بیواسطه با مربی و همکلاس رو نمی گرفت. از طرف دیگه خیلی از الزامات حضور در مدرسه و دانشگاه که موجب می شد فرد برای نمونه صبح زود از خواب بیدار بشه، به ورزش و نظافت بپردازه، آداب اجتماعی از جمله وقت‌شناسی رو تمرین بکنه، دیگه وجود نداره. دانش آموز تابع خواب خودش شد، نه اینکه خواب تابع دانش آموز باشه. و چه بسا صبحانه نخورده و با ظاهر ژولیده در کلاس درس مجازی حاضر می شد، یا در حین درس چرت می زد یا صبحانه و تنقلات می خورد. به اینا اضافه بکنیم به اینکه اصولاً استفاده از وسایل الکترونیک برای آموزش خسته کننده است، نیاز به تمرکز بالا داره. نظارت بر تکالی و حتی نظارت بر حضور فراگیران در کلاس مجازی دشوار و نظارت بر امتحانات از اون هم دشوارتره. و متاسفانه شیوه های نادرستی هم از طرف برخی از دانش آموزان و دانشجویان برای پاسخ به سوالات و امتحان به طور کلی به کار می رفت که موضوع ارزشیابی رو عملا دشوار می کرد. می خوام از همه اینها این نتیجه گیری رو بکنم که دوران کرونا واقعا تأثیر داشته در افزایش استراب دانش آموزان و دانشجویان ما، به دلیل اینکه اونها آمادگی گذشته رو ندارن.
بله.
طریقه آموزش مجازی گرچه که خب راه حل اجباری بوده، اما بهترین کارکرد رو فراهم نمی کنه برای دانشجو و دانش آموز، بنابراین اونها خیلی آمادگی ندارن.
مزید بر علت آقای دکتر، این که خصوصا دانش آموزان و دانشجویانی که یک دوره تحصیلی رو پشت سر گذاشتن با اون سیستم کلاسیک و گذشته و الان وارد فضای جدیدی شدن، همین تغییر در واقع آموزش خودش، حالا یعنی میخوام مقایسه کنم با دانش آموزانی که مثلا امسال کلاس اول بودن و خب تا حالا آموزش قبلی نداشتن، بگیم حالا قبلا اینطوری بودن امروز مجازی شدن، شاید به نسبت متفاوت باشه. خواستم این رو هم در کنارش ببینیم که خب سالها با یک روی کرد ما آموزش دیدیم و این تغییر ناگهانی، به رغم اینکه حالا شما در فرمایشاتون اشاره داشتید که خب در ممکنه بچه مثلا صبح بدون اینکه بحث وقت شناسی باشه، شاید تو رخت خوابش داره کلاس رو در واقع برگزار میکنه، شاید یه مقداری آرامش و فراغ بال داشته باشه برای خانواده ها که تو خونه هستن و به نوعی حتی نظارت، اما در کنارش زمان امتحان که فرا میرسه این اضطراب بیشتر خودش رو نشون میده.
بله، کاملا درسته. ضمن اینکه وقتی کودکان یا نوجوانان یا دانشجویان عزیز در منزل درس میخونند،
بله،
یک مقدار تداخل بین مسائل گوناگون وجود دارد. ممکنه که یک خانواده چند تا فرزند برای نمونه
دانش آموز داشته باشه
یا چند تا دانشجو باشن و اینا همه با هم میخوان در کلاس ها شرکت بکنن، ممکنه که وسائل کافی نباشه. ما باید به این مشکل هم توجه بکنیم. ممکنه که جایگاه خاصی برای آموزش وجود نداشته باشه. در محلی که دیگران هم هستند رفت و آمد میکنند و سر و صدا هست، ممکنه که بخواد انجام بشه و این وضعیت شامل امتحانات هم میشه. و از سوی دیگر خب بعد از بکنم که این آموزش مجازی برای مادران هم خیلی استرس آور بود، چون به هر حال اونا باید مراقب بچه‌ها می‌بودن دیگه.
بله.
و خیلی از اوقات کودکان چون نمی‌تونستند به طور مستقیم از آموزگار خودشون سوالاتشون رو بپرسند، این مادر بود که باید کمک می‌کرد و راه حلی برای مسئله پیدا می‌کرد. و البته مادری که به این ترتیب تحت فشار باشه یک مقدار ممکنه عصبی بشه، به مجرد کوچکترین ناملایمتی حالت تحریک پذیری پیدا بکنه. بله. و با بدخلقی با فرزندش روبرو بشه. همه اینا به استراب دانش آموز و یا حتی دانشجویان هم منجر میشه. ما به این ترتیب مورد میفرمید که کرونا واقعا تأثیر منفی گذاشته، اما یادمون باشه ما قبل از کرونا هم با استراب ناشی از امتحان روبرو بودیم.
بله.
این استراب بعضی وقتا ناشی از این است که فراگیر، منظور کسی است که چیز رو فرا میگیرد، همون بله. دانش آموز و دانشجو به طور بله. عام عرض میکنه، درس رو به خوبی نمیدونه. وقتی کسی چیز رو ندونه طبعا دچار استراب میشه در هنگام امتحان.
بله.
زمانی که کسی مسلط بر موضوع باشه دچار استراب نمیشه. برای نمونه آموزگاری که سالها درسی رو تدریس کرده است
بله.
هیچ وقت در حین تدریس مجدد دچار استراب نمیشه.
بله.
اما دانش آموزی که درس خودش رو جسته و گریخته خونده و مداومتی نداشته طبعا موقع امتحان قبل از امتحان دچار استراب میشه و این وضعیتش جداست. ما همیشه توصیه میکنیم که دانش آموزان عزیز ما دروس خودشون رو در طول سال بخونن و یادشون باشه که هر روز پس از اینکه درسی رو آموختند یادداشت مختصری راجع به کلیات اون درس
بله،
بنویسن.
بله.
بنابراین زمانی که شب امتحان رسید یک مجموعه ارزشمندی از مسائل به طور کلی در اختیارشون هست و اگر در جایی ضعفی داشتن طبعا میرن اون قسمت رو بیشتر خواهند خوند. این باعث میشود که استراب ناشی از عدم مهارت و عدم تجربه برطرف بشه. اما گاهی هست که نه، دانش آموز ما درسش رو هم خوب خونده اما موقع استراب، اما موقع امتحان
بله.
استراب شدید پیدا میکنه که در اینجا ما با یک وضعیت عصبی روبرو هستیم. شاید نوعی یادگیری از دوران گذشته در ذهن این دانش آموز یا دانشجو باقی است. برای نمونه زمانی که قرار بوده است که انشاء خودش رو جلوی شاگردان بخونه اشتباهی کرده و مورد خنده و مورد مسخره همکلاسیاش قرار گرفته و یا آموزگار به صورت نامناسبی خردگیری کرده. این وضعیت در ذهن او هست و از اون به بعد هر وقت که میخواد امتحان بده یا در جایی صحبت بکنه خاطره اون وضعیت اولیه به طور ناخودآگاه حالتهای ناخوشایند استرابی رو در او به وجود میاره که در اینجا البته نیاز به درمان بعضی وقتا ممکنه پیدا بشه. روش های درمانی رفتاری برای نمونه میتونه مؤثر باشه در مورد این دانش آموزان و دانشجویان. اما به طور کلی ما باید توجه داشته باشیم که این فضای مجازی است که در حال حاضر بیشترین مشکل رو به وجود آورده و موزلی رو به موزلات قبلی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده است و طبیعی است که باید در برنامه ریزی ها به این نکته توجه کنیم.
بله آقای دکتر، در ابتدای مقدمه که عرض کردم از عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی، فرهنگی در بروز در واقع استراب امتحان صحبت کردیم، اشاره مختصری به موضوع داشتیم. میخواییم راجبه، حالا من میخوام یه مقداری مصداقی تر جلو بریم. مثلا من چند وقت پیش شکایتی داشتم از یکی از والدین که کودک کلاس اول دارن، فرزندی دارن کلاس اول و به تازگی امتحانه نهاییشون بوده و در واقع امتحانه پایانی ترم سالشون بوده که خیلی برای من جالب بود چون اینا تحت آموزش مجازی بودن. حالا به خاطر اینکه جبران کنیم اون ضعف های فضای مجازی رو به نوعی، حالا من معلم درگیر امتحانی شدم که علاوه بر معلمی که با ایشون در واقع داره ازشون امتحان میگیره، معاون و مدیر هم توی همون فضای مجازی به عنوان ناظر هستن و این اضطراب نه تنها دانش آموز رو چند برابر کرده، اون هم دانش آموز کلاس اول که پایه در واقع تحصیلی و آموزشی و پرورشی رو همچنان داره تازه شروع کرده و همچنین این اضطراب موجب اضطراب والدین به ویژه مادر شده. میخوایم راجع به این عوامل هم صحبت کنیم. چرا واقعا این در واقع میخوام این رو تلنگر بزنم به عنوان یه نقد بهش نگاه کنیم که اولیای مدرسه خودشون بعضی وقتا اون عوامل ایجاد کننده اضطراب هستن.
کاملا درست میفرمایید. یعنی در اینجا اصول آموزشی گاهی مورد غفلت قرار میگیره. یادمون باشه که در همه جای دنیا در حال حاضر کوشش بر این است که محیط هایی که در اون تجمعی صورت میگیره هرچه بیشتر شبیه به منزل و محل مسکونی باشه. برای نمونه بیمارستان ها به صورتی رنگ‌آمیزی میشن و یا مبلمان اون انجام میگیره که شبیه به منزل باشه. در مورد